ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 بهمن 1402 برابر است با 3 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، شمار تلفات حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه به 45 تن رسید. رویترز روز شنبه اعلام کرد این آمار کشته‌ها در هر دو کشور عراق و سوریه را شامل می‌شود. بنابر اعلام گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، دست کم 29 نفر در مناطق شرقی سوریه کشته شدند که عمدتاً نیروهای نیابتی وابسته به ایران با تابعیت سوری و عراقی هستند. دولت عراق نیز روز شنبه تلفات در این کشور را بدون تفکیک میان شبه نظامیان با غیر نظامی ها 16 تن اعلام کرد. عملیات هوایی آمریکا از جمعه شب و در پاسخ به کشته شدن 3 نظامی این کشور در پایگاهی در اردن از سوی شبه نظامیان متحد ایران انجام گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که عملیات این کشور در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی خبر داده که ایالات متحده پیش از آغاز حملات هوایی روز جمعه یک عملیات سایبری علیه اهداف ایرانی انجام داده است. این روزنامه آمریکایی به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرده است. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داده و نوشته بود که این اقدام ممکن است برای هفته‌ها ادامه یابد. NBC به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا خبر داده بود که واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی خواهد بود. دولت آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. در میان نگرانی‌ها از وضعیت غیر نظامیان در جنوب غزه، ارتش اسرائیل روز شنبه به منطقه رفح در جنوب این باریکه حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول شبانه روز گذشته شهر خان یونس در جنوب غزه نیز کانون تهاجم اسرائیل قرار داشت. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در شبانه روز گذشته 10 شبه نظامی گروه افراطی حماس را در شمال و مرکز غزه کشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه که از سوی گروه افراطی حماس اداره می شود، در 24 ساعت گذشته بیش از 100 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام سازمان ملل، جنوب غزه که پیشتر جمعیت 200,000 نفره ای داشت، در حال حاضر میزبان بیش از نیمی از جمعیت 2 میلیونی غزه شده است. وزارت دادگستری آمریکا علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت با هدف تأمین مالی سپاه پاسداران اعلام جرم کرد و گفت بیش از 520 هزار بشکه نفت ایران در این شبکه را توقیف و 108 میلیون دلار از دارایی‌های آن را ضبط کرده است. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های ردیابی دریایی، این نفتکش چندی پیش در آبهای دور از سواحل سنگاپور بارگیری کرده و در آبهای بین چین و کره جنوبی توقیف شد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 نفر از افراد مرتبط با این شبکه، از جمله مرتضی قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر نفت پیشین ایران، به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده است. و فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران روز شنبه از توقف صدور ویزا برای رانندگان ایرانی از سوی کشورهای اروپایی خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بود. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله هشت شب میشنوید. از آخرین های حملات آمریکا به مواضع سپاه و گروه های وابسته در عراق و سوریه براتون خواهیم گفت. گفتگویی داریم در مورد دستاوردهای محور مقاومت و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای اونها. و از ضبط 520 هزار بشکه نفت ایران و توقیف 108 میلیون دلار پول شبکه تأمین مالی سپاه توسط آمریکا براتون گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله هشت شب بمونید. اما همونطور که میدونین شامگاه جمعه 13 بهمن حملات آمریکا علیه مواضع نیروهای قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش در سوریه و عراق در واقع شب گذشته آغاز شد. این حملات در واکنش به حمله پهپادی بامداد 8 بهمن به یک پایگاه کوچک صحرایی آمریکا به نام برج 22 در اردن که طی اون علاوه بر کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا دست کم 40 تن هم زخمی شدند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام که این اتفاقات و این تحولات رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. درود به تو سپیده. کمی درباره عملیات شب گذشته برای ما بگو که در کدوم مناطق بوده و هدفها کجا بودن، همینطور در مورد شمار تلفات احتمالی که تا الان هی تغییر میکنن برای ما بگو.
حتما. درود به شما و شنونده ها. به طور خلاصه که من بگم، ارتش آمریکا اعلام کرده که این عملیات شامگاه جمعه به وقت محلی انجام شده، نیم ساعت طول کشیده، 85 هدف از پیش تعیین شده در 7 منطقه عراق و سوریه بمباران شده. اونطور که رئیس ستاد کل ارتش آمریکا گفته، جنگنده های B1 در طی این عملات از پایگاه‌هایی در آمریکا در زمانبندی های مشخص اهدافی رو بمباران کردند در همون طور که گفتم سوریه و عراق. برخی از بمب‌هایی که پرتاب شدن به انبارهای مهمات گروه های شبه نظامی برخورد کرده و موجب انفجار شده. مقام های سوری هم تایید کردند که در چندین منطقه انفجارهایی رخ داده. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که این حملات گسترده ترین عملیات در المیادین سوریه بوده و در دیر الزور هم فرودگاه نظامی این شهر که پایگاه مهمی برای گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران هست هدف قرار گرفته. در این حال این هم بگم که گروه مقاومت اسلامی عراق روز شنبه ادعا کرده که به 3 پایگاه آمریکایی‌ها در عراق و سوریه با راکت و پهپاد حمله کرده. البته رویترز گفته که به پایگاه‌های هوایی الحریر در اربیل که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند حمله نشده، این رو به نقل از منابع عراقی گفته. اما در مورد تلفاتی که گفتی، همونطور که خودت هم اشاره کردی، فعلا آمارها متفاوت هستش. آخرین گزارش رو میتونم بگم گزارش رویترز بوده، شمار تلفات 45 تن اعلام شده، اما مقامات عراقی یا سوری عددهای مختلفی گفتن. عراق قبلا اعلام کرده بود که 16 نفر در این حملات کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته که 23 نفر از شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی کشته شدند، 10 نفر در دیر الزور، 13 نفر در المیادین که 9 نفرشون سوری بودن، 6 نفر هم عراق بودن. خود پایگاه‌های هشت و شبی در عراق هم که در شهر القائم در جنوب استان الانبار و در مرز سوریه و عراق قرار داره و از جمله مناطقی هست که بمباران شده، گروه هشت و شبی گفته که توی این حملات به این مناطق 16 تن از نیروهاشون کشته شده، 25 نفر هم زخمی شدن. نسرین
سپیده، این عملیات به این گستردهی که در عراق و سوریه اتفاق افتاد قطعا واکنش های گستردهی هم به دنبال داشته. اول به نظرم بپردازیم به جمهوری اسلامی که مقامات در این باره چی گفتن؟
100%. ببین، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی محکوم کرده این حملات رو و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه دونسته. احمد وحیدی وزیر کشور ادعا کرده که باز تکرار ادعاهای گذشته که گروه‌های شبه نظامی منطقه و عملیات اونها ربطی به جمهوری اسلامی نداره. روسیه، عراق، سوریه، گروه‌های افراطی حماس، اینا همه در واقع این حملات رو محکوم کردن. گروه افراطی حماس می‌دونیم که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی خونده شده. در عراق وزارت خارجه اعلام کرده که با احضار کاردار آمریکا در بغداد میخواد این حملات رو به شکل رسمی محکوم بکنه. سخنگوی گروه النجبا به آسوشیتد پرس گفته که واشنگتن باید بدونه که هر عملی واکنشی داره، اما گروه النجبا نمیخواد تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. حزب الله لبنان محکوم کرده این حملات رو، گفته که این تجاوز هستش. در روسیه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه حملات هوایی آمریکا در عراق و سوریه رو محکوم کرده، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که رسیدگی بکنه به این وضع. اما در خارج از منطقه بریتانیا و استرالیا و لهستان از جمله کشورهایی هستند که از این عملیات حمایت کردند. سخنگوی دولت بریتانیا هرچند که به طور مستقیم به این عملیات اشاره نکرده، اما تاکید کرده که کشورش از حق آمریکا برای پاسخ دادن به حملاتی که پیشتر به پایگاه‌های نظامی آمریکا شده بود حمایت می‌کنه و گفته که لندن سال‌هاست اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی از گروه‌های شبه نظامی رو محکوم می‌کنه. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باز اشاره نکرده مستقیم به عملیات نظامی، اما خواستار جلوگیری از افزایش تنش‌ها شده. وزیر امور اروپا در کابینه آلمان هم گفته که واشنگتن نمیخواد که تنش‌ها زیاد بشه و دست به این عملیات زده تا جلوی حملاتی شبیه به اونچه که در اردن رخ داد رو بگیره. وزیر خارجه بلژیک لحنی انتقادآمیز داشته و به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرده. وزیر خارجه لهستان گفته که گروه‌های نیابتی ایران ماهاست که با آتش بازی می‌کنند، حالا این آتش خودشون رو می‌سوزونه. در آمریکا اما برخی جمهوری‌خواهان از جمله مایک جان جانسون رئیس مجلس نمایندگان و چند سناتور جمهوری‌خواه گفتند که این عملیات دیرهنگام ناکافی هست. برخی تحلیلگران گفتند باید در انتظار قدم‌های بعدی دولت بایدن باشیم، ببینیم که به کجا میرسه و چطور. و در مقابل این انتقادها هم تحلیلگرانی هستند که بر ادامه سیاست دیپلماسی و مذاکره در کنار افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی تاکید می‌کنند. نسرین،
سپاسگزارم از تو. سپید بهکام بود و از آخرین تحولات عملیات آمریکا به سوریه و همچنین از واکنش‌های بین‌المللی به این حملات برای ما گفت. اما در رابطه با حملات و عملیات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گفتیم، با توجه به تنش‌هایی که در منطقه به وجود اومده و سرمایه‌گذاری و هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی برای اساساً ایجاد محور مقاومت و نیروهای امنیتیش در منطقه داشته، بعد از گذشت نزدیک به حالا 14 یا 15 سال می‌خوایم بدونیم که دستاورد این گروه‌های نیابتی برای جمهوری اسلامی چه بوده. این سوال رو از منصور فرهنگ، تحلیل گر سیاسی ساکن آمریکا، پرسیدم و جویا شدم.
و اگر دستاورد رو بر مبنای منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران در نظر بگیریم، هیچ دستاوردی نداشته، هیچی، بلکه ایران منزوی کرده و از نظر اقتصادی هزینه بسیار سنگینی برای ایران تهیه، خصوصا از طریق تحریم ها و غیره زاره. ولی اگر ببرین روی اهداف ایدئولوژیک رژیم که ارتباطی به منافع ملی نداره و تبلیغاتی که اینها از ماجرا میگیرن، ایران به عنوان یک نیرویی که در منطقه خاورمیانه میتونه بحران و تنش درست بکنه و هدف از این بحران و تنش اینه که فشار بیاره به آمریکا که از منطقه خارج بشه و یا نیروهای رو علیه اسرائیل بخواد تحریج بکنه، توی این خط از نظر تبلیغاتی برای رژیم حاکم بله دستاوردهایی داشته که ارتباطی به منافع ملی ایران بر ضد منافع ملی ایرانه، ولی در مطرح کردن مواضع ایدئولوژیک اینها تبلیغات وسیع بین‌المللی گرفت.
آقای فرهنگ، جمهوری اسلامی با توجه به هزینه‌های سنگین مالی که برای محور مقاومت و نیروهای نیابتیش تا الان داشته، اما میگه تو تصمیمات اونها و یا اساساً عملیات و حملاتی که میکنن هیچ گونه دخالتی نداره. سوال من اینه که چطور جمهوری اسلامی طبق صحبتی که کرده با توجه به هزینه‌هایی که داشته دخالتی در کار اونها نداره؟
ببینید، جمهوری اسلامی مثل همه رژیم‌های توتالیتاریان، رژیم‌های فراگیر که به همه امور زندگی دخالت می‌کنه، یک اصل مهمی دارن و اون به اصطلاح هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنابراین همه میدونن که 100% رژیم ایران نقش بسیار مهمی در رفتار و کردار این گروه های نیابتی داره. اما در ضمن ما باید توجه داشته باشیم که این ممکنه که این گروه هایی که در عراق یا در سوریه یا در یمن یا حتی در لبنان از ایران منافع به اصطلاح در کمک های اقتصادی و نظامی و تبلیغاتی و اطلاعاتی میگیرن، هیچ بعید نیست که اینا در چارچوب منافع خودشون در مملکت خودشون یا رقابتی که با گروه های دیگه دارن اقدامات کنن که الزاما مورد رضایت ایران نیست. مثلا من فکر میکنم در رابطه با این موضوع خاصی که امروز در نظر داریم، از وقتی که حماس به اسرائیل حمله کرد، یعنی از اکتبر گذشته تا کنون، 160 بار این نیروها به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کردن، ولی هرگز قربانی سیاسی وجود نداشته. من فکر میکنم ایران علاقمند به این بوده که این حملات به این شکل ادامه پیدا بکنه ولی کسی کشته نشه، برای اینکه سرباز وقتی کشته میشه عکس‌العمل آمریکا اجتناب ناپذیر میشه. هیچ بعید نیست که این اشتباه خود آمریکایی ها در اردن بوده که به دلایل مختلفی که روزنامه ها هم در اینجا توضیح دادن این پهپاد رو نتونستن در آسمان منفجر بکنن قبل از اینکه به هدف برسه. هیچ بعید نیست، ولی به طور کلی حرف شما کاملا درسته که تمام این نیروها تحت نظارت و کنترل کلی ایران هستن، ولی نه به این معنی که ایران این توانایی داشته باشه که از تمام جزئیات و اقدامات اینها آگاه باشه. چون اونا هم در اون نکته ای که در اینجا باید بهش توجه اساسی کرد اینه که نه ایران، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه کشورهای منطقه خواهان گسترش این جنگ هستند، به هر کدوم به دلایل خاص خودشون. بنابراین وقتی ایران میگه که ما جنگ نمیخوایم، پرزیدنت بایدن هم میگه ما جنگ نمیخوایم، نیت اینها و برداشت اینها از واقعیات فرق میکنه، ولی اون نکته ای که مشترک دارن اینه که در حال حاضر از هر جهت اقتصادی، امنیتی، نظامی میتونه برای آمریکا و یارانش در منطقه هزینه ساز باشه و ایران هم تحت هیچ عنوانی نمیخواد در حال حاضر میخواد این تلاشی که سالهاست داره ادامه میده فشار به امریکا از نظر تبلیغاتی از طریق گروه های نیابتی ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به جنگ به اصطلاح بین ایران و آمریکا کشیده بشه.
آقای فرهنگ، با توجه به حملات گسترده‌ای که شب جمعه و بامداد شنبه از سوی آمریکا در عراق و سوریه صورت گرفت، نقش محور مقاومت و نیروهای نیابتی در آینده چه خواهد بود؟
تردیدی نیست که بعد از این تا اونجایی که پایگاه‌های این گروه‌های نیابتی و خصوصا موشک‌ها و پهپادهایی که دارن، اونجایی که اینها وجوده، آمریکایی‌ها تردیدی نیست که در آینده نامعلوم ادامه میدن که بتونن اینها رو نابود بکنن. ولی مشکل اساسی که برای آمریکا الان تونه وجود داشته باشه اینه که در عراق به هر حال آمریکا با عراق روابط عادی داره و به صورت اقتصادی از نظر به صورت دیپلماتیک و غیر ذلک برای عراق با دولتی که میخواد استقلال داشته باشه و در برابر مخالفین منتقدین خودش دفاعی داشته باشه، براش سخته که راحت بتونه بپذیره که آمریکا بیاد در داخل خاک عراق بمبارون بکنه. بحران درست کردن و تنش درست کردن که هدف ایرانه، این بتونه تقلیل پیدا بکنه ولی به نظر من از بین نخواهد رفت به سادگی. تا این رژیم، تا خامنه‌ای زنده است و این رژیم وجود داره، تقابل بین آمریکا و اسرائیل و رژیم ولایت فقیه اجتناب ناپذیره، ولی توانایی اینها به احتمال قریب به یقین تقلیل پیدا بکنه.
صحبت‌های منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید در مورد دستاوردهای نیروی نیابتی و محور مقاومت برای جمهوری اسلامی. اما به دنبال آغاز جنگ غزه و حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش، کشتی‌های تجاری و نظامی در منطقه و درگیری‌های پراکنده با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در کشورهای سوریه، لبنان، یمن و عراق بین تهران و واشنگتن به مرحله جدیدی رسیده. فابیان هیتز، پژوهشگر امور نظامی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک که در بحرین ساکنه، با هانا کاویانی گفتگو کرده که در این مورد میشنویم.
So I think what is very clear and has been very clear through this whole conflagration is that
به نظرم آنچه در همه این مدت روشن بوده این است که ایران نمیخواهد خیلی مستقیم وارد تنش شود. پیشتر مواردی بوده که اقداماتی کردن، مثلا در حوزه کشتیرانی، اما روشن است که نمیخواهد نیروی نظامی خودش درگیر یک جنگ با آمریکا یا اسرائیل شود. در نتیجه یک تلاشی در جریان است که تلفات ایران در منطقه را به حداقل برساند و همزمان تا جایی تلاش کنند که ایران خود هدف حمله قرار نگیرد.
ما بیش از 4 دهه است که از ایران درباره رویکرد ضد آمریکایی میشنویم، لحن تندی در این زمینه به کار میبرند. اینا چطور باید در برابر رویکردی که شما توضیح دادید ببینیم؟
So you can see it from a number of different perspectives. You could say that Iran just does.
این را از جنبه‌های مختلف میتوان توضیح داد. یک رویکرد این است که ایران میخواهد بقیه کاری را که خود نمیخواهد انجام دهد، گروه‌های دیگر انجام دهند و تهران از آنها حمایت کند، اما هزینه مستقیم ندهد. اما از سوی دیگر ماجرا هم این است که در این به اصطلاح محور مقاومت عناصر مختلفی وجود دارد که نقاط قوت و ضعف خود را دارند و میتوانند نقش‌های مختلفی را ایفا کنند تا در زمینه انتظارات واقع‌گرایانه تأثیر حداکثری داشته باشند.
ما پیشترم در این زمینه صحبت کردیم، این روزا هم تحلیل‌های زیادی در این زمینه مطرح میشه. برخی معتقدند که رابطه ایران با این گروه‌ها یک رابطه 100% نیست و در موارد این گروه‌ها علی‌رغم نزدیکی به ایران تصمیم‌های خود رو می‌گیرند. شما در این زمینه چی فکر می‌کنید؟
این سوال سختی است و گزارش‌های بسیار متناقضی هم در این زمینه منتشر شده. گزارشی که مثلا میگوید ایران یک مرکز هماهنگی با حوثی‌ها دارد که حملات در دریای سرخ را هماهنگ کند، و گزارش‌هایی که میگوید تهران هیچ کنترلی بر این نیروهای نیابتی ندارد، و شواهد کمی هم در دست است چون این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود. اما به نظر من خیلی جالب خواهد بود که مثلا فقط از زاویه فناوری به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم چه سلاح‌هایی استفاده می‌شود، و می‌بینید که مثلا بیشتر سلاح‌هایی که شبه نظامیان شیعه در عراق یا حوثی‌های یمنی استفاده می‌کنند ساخت ایران است.
اما آقای هنس، ممکنه اینجا این سوال هم مطرح بشه که بسیاری از پهپادهایی که روسیه داره در اوکراین استفاده میکنه از نوع شاهد ایرانه، اما این به این معنی نیست که تهران فرمان حمله به نقاط مختلف در اوکراین رو صادر کنه.
Yes, but if Iran would cut off the weapons to Russia, that would be annoying.
اگر ایران ارسال سلاح به روسیه را قطع کند، موجب نارضایتی خواهد شد، ولی روسیه میتواند به جنگ ادامه دهد و توانایی نظامی این کار را دارد. اما اگر ایرانی ها انتقال موشک های ضد کشتی به حوثی‌ها را قطع کنند، آنها توانایی تحتی کشتیرانی در دریای سرخ را از دست میدهند. در نتیجه سطح وابستگی بسیار متفاوت است و ایران اگر از عملکرد این گروه‌ها ناراضی است، میتواند کمک ها را قطع کند که نه تنها نکرده بلکه افزایش هم داده. مسلما این به معنای کنترل عملیات نیست. ممکن است شکل هماهنگی افقی باشد، اما در مواردی هم بوده که شکل هماهنگی با نفوذ مستقیم ایران بوده، مثلا در سال 2006. امروز روایت‌های زیادی هم از طرف لبنان و هم ایران وجود دارد که قاسم سلیمانی زمان زیادی در آنجا بوده و عملیات حزب الله را هماهنگ می‌کرد. این موضوع واقعا سیاسفید نیست. اینطور تصور کنید که شما برای یک کمپانی بزرگ کار می‌کنید. در این گونه شرکت تا سلسله مراتب و کنترل پدیده پیچیده است. روابط رسمی و غیر رسمی وجود دارد. مثلا اهداف بسیار مشخصی وجود دارد و می‌خواهید در راستای آن اهداف کار کنید و شاید الزاماً رئیس شما هم دستور اقدام در آن زمینه را نداده باشد. در نتیجه باید خیلی دقت داشته باشیم که اسیر این دوگانگی‌های اشتباه نشویم.
همچنان با مجله 8 شب رادیو فردا با شما هستیم. اما وزارت دادگستری آمریکا علیه اونچه شبکه انتقال میلیارد دلاری تامین کننده مالی سپاه پاسداران خونده به اتهام تروریسم و فرار از تحریم اعلام جرم کرده و گفته که 500,000 بشکه نفت ایران رو توقیف و بیش از 108 میلیون دلار مرتبط با این شبکه رو ضبط کرده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری در گفتگو با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت ساکن قبرس گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کردش به وقت ایران نیمه شب دیشب، یه بخشی از حملاتی که آمریکا در نظر گرفته و کارهای تلافی جویانه و بازدارنده‌ای که در قبال جمهوری اسلامی انجام بده، خوب اقدامات قضایی بوده و خب این اولین گام این اقدامات قضایی هستش که شاید برای اولین بار یکی از نزدیکان در داخل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی پسر رستم قاسمی که هم وزیر نفت بوده هم از فرماندهان سپاه بوده، اسمش در بین اسامی متهمان هستش، یکی از فرماندهان سپاه خود مستقیما اسمش در بین متهمان هستش، و پولی که بلاکه شده و به قول معروف مصادره شده در این پرونده، خیلی جالبه که سپاه تلاش میکرده پول نفت رو ببره در سیستم آمریکا پولشویی کنه، یعنی نه حتی در سیستم اروپا، نه در بانک‌های آسیایی، مستقیم بردن در داخل بانک‌های آمریکا. آمریکا از لحظه اول اینو شناسایی و رصد کرده، ثبت کرده، تمام شبکه رو شناسایی کرده و بعد اون وقت این 108 میلیون دلار رو توقیف کرده، در کنارش چندین نفر از جمله با تابعیت‌های چینی، عمانی، اماراتی متهم شدند. مشخص نیستش که چند نفر در بازداشت هستن برای این پرونده، اما یک نفتکش حامل.
قبل از اینکه به موضوع دیگه بپردازیم، نکته‌ای که در این گزارش قید شده اینه که این شرکت سهامی خاص نفت چین به نام COPC هست که این پول در واقع در اون شرکت بوده و به عنوان یه شرکت سوری متعلق به سپاه فعالیت میکنه.
بله، اینا بخشی از شبکه‌ای هستن که سپاه تشکیل داده، از ملیت‌های مختلف باهاش همکاری می‌کنن، چون موارد بسیار کلانی پول میده. یعنی پول اینقدر هستش که 108 میلیون دلار آمریکا وقتی که توقیف میکنه، خب این نشون میده که چه مبالغ کلانی به این افراد پرداخت میشه برای اینکه بیان به عنوان پوشش عمل بکنن. شرکت رو به نام یک شرکت چینی ثبت کردن، مسلما کارکنانش هم بسیارشون چینی هم تابعیت‌های دیگه داشتن. منتها در بین همه این افراد مشخص شده که یک خانم به عنوان مدیر این شرکت مطلع بوده که داشته چه میکرده و دقیقاً با سپاه همکاری مستقیم داشته و کسان دیگه که از کشف ملیت‌های دیگه هم متهم شدن اون بخشی هستند که میدونستن دارن چه میکنن. و الان این شبکه صدها نفر کارمند و پرسنل داره که خب بخشی از اون مرحال مدیران بالاترین سطح ها میدونن که دارن با سپاه همکاری میکنن و دارن پولشویی میکنن.
این نفتی که توقیف شده چه نوع نفتی بوده؟ آیا در گزارش ها قید شده؟
مشخصاتش اعلام نشده ولی به عنوان سوخت عنوان شده، یعنی فیول اویل ذکر شده. مشخص دقیقاً چه مدل نفتی بوده، حالا نه به هر حال محصول نفتی خود نفت خام نبوده. در دریای زرد چند بار این نفت رو بین نفتکش ها جابجا میکنن و جالب اینجاست که جمهوری اسلامی فکر میکنه که کسی نمیدونه و آمریکا دقیقاً تک به تک اینها رو زیر نظر داره و کاری نمیکنه. یعنی این اتهامی که سناتورها اخیراً به دولت بایدن زدن که کاری نمیکنه در قبال ایران و اون تخطی های ایران، درسته، به خاطر اینکه الان داره نشون میده که این نفتکش بعد از چند بار جابجا کردن محموله در آبهای بین مالزی و سنگاپور، و رویترز هم دقیقاً ذکر کرده که اونجا محل این کار هستن، یعنی جمهوری اسلامی اونجا داره به طور مرتب، یعنی شده یه جوری پایگاه نفتکش به نفتکش کردن و نفتشویی کردن جمهوری اسلامی. اونجا این زیر نظر داشته، بعد از چند بار دست به دست شدن نهایتاً در داخل یکی از نفتکش ها که بارگیری شده اون نفتکش رو فرا خوندن و توقیفش کردن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت از قبرس. اما در یک خبری متفاوت، هند یک کبوتر مظنون به جاسوسی برای چین رو پس از 8 ماه بازداشت آزاد کرد. بیشتر بشنویم از پریس صحبتی.
کبوتر مظنون به جاسوسی برای دولت چین پس از 8 ماه بازداشت به دست پلیس هند آزاد شد. این کبوتر با بالهای تیره و گردنی به رنگ بنفش در بهار سال جاری در حالی که 2 حلقه به پاهایش داشت گرفته شد. پیامی در این حلقه ها بود که به گزارش رسانه های هند شبیه به زبان چینی بود و به همین دلیل پلیس هند با ظن اینکه از این کبوتر برای کار جاسوسی استفاده شده آن را در اختیار گرفت. کارشناسان پس از تحقیقات متوجه شدند که این کبوتر در مسابقه آبهای آزاد کبوترها شرکت داشته و از تایوان به هند رسیده است. روز سه‌شنبه هفته جاری مرکز نگهداری از حیوانات که کبوتر را از پلیس تحویل گرفته بود آن را رها کرد. این نخستین بار نیست که هندی ها به کبوترهای خارجی مظنون می شوند. به نوشته رادیو آسیای آزاد، چند ماه پیش از این کبوتر 2 کبوتر دیگر نیز در ایالت شرقی اودیشا گرفتار شده و هنوز آزاد نشده اند. یکی از این کبوترها میکروفون و دوربینی کوچک به پای خود داشته است. استفاده از کبوتر برای رساندن پیام از جمله در کار جاسوسی سالها قدمت دارد و به نوشته رادیو آسیای آزاد، چین همچنان یک واحد نظامی ویژه برای کبوترها در استان یونان دارد. بارون جولیوس رویتر در میانه قرن 19 برای رساندن اخبار بازار بورس به گوشه و کنار اروپا از کبوتران نامه‌بر استفاده می‌کرد. او بعداً خبرگزاری رویترز را بنیان گذاشت.
گزارش پریسا صحبتی رو میشنیدید و با اتمام این گزارش به پایان مجله 8 شب رادیو فردا هم رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.